به برنامه سه شنبه شب صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین. من سیروان قادری هستم و برنامه های امشب صدای کمونیسم کارگری رو اجرا خواهم کرد. امشب 29 ماه مارچ 2011 برابر با 9 فروردین 1390. در رابطه با اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو اطلاعیه حزب رو براتون میخونیم. در برنامه گفتار هفته امشب اوضاع بین المللی، تحولات انقلابی و سیاست کمونیسم کارگری که عنوان سخنرانی سیاوش دانشور در سمیناری در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری بود رو به اطلاعتون میرسونیم. گرامی داشته جانباختگان گردان شوان و قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه که در کشور سوئد از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار میشه رو به اطلاعتون میرسونیم. مروری خواهیم داشت بر اخبار هفته در نقاط مختلف جهان. بخش اول سخنرانی منصور حکمت تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است، که سخنرانی هست در انجمن مارکس لندن در سال 2001 رو براتون پخش میکنیم. بخش های بعدی این سخنرانی در برنامه سه‌شنبه شب هفته آینده براتون پخش میشه. با صدای کمونیسم کارگری ارتباط بگیرین. شما میتونین از طریق دو ایمیل wup1917@mail.com و info@wupradio.org ارتباط بگیرین. همچنین میتونین از طریق وبسایت www.wupiran.org و نت با مسئولین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کشورهای مختلف ارتباط بگیرین و حتما نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو از روی وبسایت دانلود کنین، به دست دوستان و آشنایانتون برسونین. لطفاً زمان پخش برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری رو به اطلاع عموم برسونید. همچنین ما رو از کیفیت صدای برنامه در ماهواره مطلع کنید. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری باشید.
Kara, aynı bildiğini yok. Çiçekli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimeli gözleri derya deniz. Çiçekli bir tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimeli gözleri derya deniz. Ata ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Tanecik ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır içimeli gözleri derya deniz.
در آغاز این روزهای سال 1390 76 نفر از کارگران شرکت جنرال مکانیک توسط کارفرما اخراج شدند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این رابطه اطلاعی صادر کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو. بنا به خبر دریافتی در اولین روزهای سال جدید در یک اقدام ناگهانی به دستور یاری مدیر شرکت 76 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک از کار اخراج شده اند. عوامل کارفرما با نصب لیست اسامی کارگران اخراجی در مقابل کیوسک ورودی شرکت از نگهبانی خواستند از ورود هر یک از کارگران اخراجی به محوطه شرکت و یا هر گونه تجمع احتمالی آنها در برابر شرکت اکیداً جلوگیری نمایند. کارگران اخراجی که از 2 تا 10 سال سابقه کار دارند تا کنون در قسمت‌های مختلف شرکت از ماشین‌آلات، انبار و کارگاه‌ها مشغول به کار بودند. کارفرما حتی از پرداخت دستمزد و اضافه کاری اسفند ماه کارگران خودداری نموده و از قرار در هراس از اعتراض کارگران وعده تسویه حساب در 15 فروردین ماه را دادند. بهانه واهی کارفرما در اخراج کارگران اتمام پروژه ساخت پل در میدان سنگی در غرب تهران می باشد. این دروغ بزرگ در حالی است که همکنون پروژه‌های اصلی اجرا و ساخت انواع اتوبان و پل‌های روگذر و در حال احداث در غرب تهران توسط شرکت جنرال مکانیک در دست احداث می‌باشد. یکی از کارگران اخراجی می‌گفت در این شب عیدی ما و خانواده‌هایمان را شوکه کردند. از کار اخراج شده ایم، از زندگی ساقط شده ایم، دستمزدهایمان را هم ندادند. از ورود ما به شرکت و تماسمان با کارگران عین جزامی‌ها جلوگیری می‌کنند. عید و سال جدید را با جیب خالی و ترس از عقب افتادن اجاره خانه و 1001 بدبختی دیگر با کابوس بیکاری و فقر بیشتر شروع کرده ایم. تا آخرش چه شود؟ شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک با 200 کارگر قراردادی و سفید امضا که هم اکنون 76 نفر از این کارگران از کار اخراج شدند با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری بسیار سنگین و فرساینده در 2 شیفت 12 ساعته شبانه روزی هم اکنون طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری سازنده انواع اتوبان و پل‌های روگذر در غرب تهران میباشد. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفین حکومت اوباش اسلامی است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیست کارگری 7 فروردین ماه 1390 برابر با 27 مارس 2011.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه‌های امشب توجه شما رو به مروری بر اخبار هفته در نقاط مختلف جهان جلب می‌کنم.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود خبر از اعدام بیش از 550 نفر در ایران در سال 2010 داد. همچنین این گزارش می‌افزاید که تعداد واقعی اعدام‌ها قطعاً بیش از این تعداد است. بنابر این گزارش، اعدام‌ها در ایران به نسبت سال 2009 40% افزایش داشته است.
روز شنبه 26 مارس، صدها هزار نفر از مردم معترض به سیاست‌های دولت انگلستان در شهر لندن دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که به فراخوان کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان TUC سازمان داده شده بود، کارگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پرستاران و دیگر اقشار جامعه شرکت داشتند. تظاهرکنندگان معترض با حمله به بانک‌ها و فروشگاه‌های دولتی بزرگ در خیابان آکسفورد و میدان مرکزی لندن اعتراض خود را نسبت به تعرض دولت انگلستان به سطح معیشت مردم نشان دادند. مردم زیادی خود را از شهرهای مختلف انگلستان و همچنین ایرلند و اسکاتلند به لندن رسانده بودند تا در این تظاهرات شرکت کنند. مردم با چوب و مواد آتش‌زا به پلیس ضد شورش انگلستان حمله کردند و در بسیاری از موارد مانع از دستگیری تظاهرکنندگان توسط آنها شدند. بنابر گزارشات منتشر شده، بیش از 200 نفر از معترضین دستگیر و 10 نفر زخمی شدند. در ظرف یک سال گذشته، 81 میلیارد پوند از بودجه‌ای که باید به مصارف عمومی و خدمات اجتماعی اختصاص داده می‌شد، از طرف دولت قطع شده است و همچنین هزاران نفر از کار اخراج شدند.
خبرها در ایران حاکی از آماده سازی رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال آینده ایران می باشد. سایت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجوز 7 حزب صادر شده است. فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، این احزاب را تحت حمایت کامل اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرده است.
اعتراضات در کردستان عراق همچنان ادامه دارد. بیش از 40 روز از اعتراضات بر حق مردم کردستان عراق علیه جنایتکاران حکومتی در این منطقه می‌گذرد. این اعتراضات که پس از کشتار مردم معترض و دستگیری و شکنجه فعالین سیاسی توسط حکومت اقلیم کردستان وسعت بیشتری پیدا کرد، خواهان سرنگونی حکومت و استقرار نظامی مبتنی بر رفاه همگان است. اعتراضات در میدان آزادی شهر سلیمانیه و شهرهای اطراف آن همچنان ادامه دارد. همچنین مردم در خارج از عراق نیز به شیوه‌های مختلف و عمدتاً با تجمع در مقابل دفاتر سیاسی حکومت اقلیم کردستان از مطالبات برحق مردم معترض در کردستان عراق حمایت کردند. در همین راستا تظاهراتی در لندن و در مقابل دفتر سیاسی حکومت اقلیم کردستان فراخوان داده شده است. این اعتراض روز شنبه برابر با 9 آوریل ساعت 2 تا 5 در خیابان اولد مریلبورن و در مقابل دفتر حکومت اقلیم کردستان برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این اکسیون اعتراضی می توانند با ارتباط گرفتن با ایمیل chatre_azadi@hotmail.com به اطلاعات بیشتر در این زمینه دسترسی پیدا کنند.
پس از فرانسه، کشور قطر، شورای ملی انتقالی متشکل از نمایندگان معترضین به دولت قذافی را به عنوان نماینده مشروع مردم در لیبی به رسمیت شناخت. نیروهای معترض به دولت پس از عقب نشینی های نیروهای معمر قذافی به سمت غرب لیبی پیشروی کردند. این پیشروی به سمت شهر سرت دادگاه معمر قذافی است. بنابر گزارشات منتشر شده، روز دوشنبه 28 مارس این شهر به کنترل کامل نیروهای مردمی در آمده است. بنابر همین گزارش و به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های سنگین میان مردم و نیروهای دولتی در شهر بنجواد واقع در 140 کیلومتری شرق سرت ادامه دارد. الجزیره گزارش داد که عقب نشینی نیروهای دولتی همچنان به سمت غرب کشور ادامه دارد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان خبر از اعلام آمادگی ترکیه برای نظارت و کنترل بر فرودگاه بنغازی که در منطقه تحت کنترل مردم می باشد داد. به نقل از این روزنامه، دولت ترکیه پیشنهاد داده است تا با نیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه که به این فرودگاه می‌رسد، کنترل آن را به عهده بگیرد. وزیران امور خارجه 35 کشور جهان امروز سه‌شنبه 29 مارس در لندن گرد هم آمدند تا در خصوص مسائل مربوط به لیبی رایزنی کنند.
ادامه اعتراضات در سوریه. اعتراضات مردم در سوریه همچنان ادامه دارد و مردم بر خواستهای انسانی خود همچنان تأکید دارند. پس از قتل عام گسترده مردم توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی سوریه در روزهای گذشته، هزاران نفر از مردم شهر درعا صبح روز دوشنبه 28 مارس دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند. در این تظاهرات عکس‌ها و پوسترهای بشار اسد را به آتش کشیدند. بندر لاذقیه هم شاهد اعتراضات گسترده مردم معترض بود. بنابر گزارش رادیو دویجله، چماقداران و نیروهای مسلح دولت بشار اسد به مردم حمله ور شدند. خبرهای دیگر حاکی از اعزام نیروهای سرکوب از ایران به سوریه می باشد. مطابق معمول هر سه شنبه شب، توجه شما رو به برنامه گفتار هفته جلب می کنم. عنوان گفتار هفته امشب هست: اوضاع بین المللی، تحولات انقلابی و سیاست کمونیسم کارگری، که متن سخنرانی سیاوش دانشور در سمیناری در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آلمان.
با شورش نان در تونس و سرنگونی بن علی و مهمتر رویدادهای مصر و سرنگونی مبارک، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد دورانی از تحول سیاسی و انقلابی شدند. این تحولات ضرورتاً به حوزه جغرافیایی معینی محدود نخواهد ماند. تأثیر سقوط هر سنگر ارتجاع در گوشه‌ای از جهان به سرعت معادلات سیاسی در دیگر کشورها را برهم می‌زند. باید منتظر بود که موج جدیدی به اروپا بازگردد و چه بسا کشورهایی را در بر گیرد که امروز جزو مناطق ایمن محسوب می شوند. کل این تحولات در پایه‌ای‌ترین سطح چیزی جز قیام علیه دیکتاتوری‌های سرمایه و تمایل دیرپای توده‌های کارگر و زحمتکش برای بهتر زیستن نیست. این زلزله سیاسی قبل از اینکه نتایج آن از پیش معلوم باشد، بر این واقعیت تاکید دارند که مردم محروم و لگدمال شده طی دهه‌های متمادی دیگر حاکمیت ارتجاع سیاسی را نمی‌پذیرند و برای تغییر به میدان آمدند. هیچ تحول سیاسی و حتی هیچ انقلاب معینی در بروز اجتماعی و سیاسی خود کاملاً کنکرت نیست. لذا ماهیت سیاسی این تحولات را با این و آن شعار، با مانور و اخبار سلکتیو این و آن رسانه و یا با تبیین این و آن مفسر و ناظر سیاسی نمیتوان توضیح داد. روندهای پایه‌ای‌تری نه فقط در این کشورها بلکه در قلمرو جهانی به فرجام رسیدند و امروز ماحصل خود را در این تحولات به بار آوردند. اگرچه همه و هر کسی به فراخور موضع اجتماعی و طبقاتیش تلاش دارد هویتی کاذب به این تحولات الساخ کند، اما مثل روز روشن است که آنچه شروع شده است ادامه جنبش‌های شناسنامه‌دار دهه‌های گذشته در این کشورها و در قلمرو جهانی نیست. ماهیت این تحولات عربی نیست، مختص به جهان موسوم به عرب نیست. این روح سرگردان ناسیونالیسم میلیتانت عرب نیست که هویت منکوب شده خود را جستجو می‌کند. این جنبش تروریستی اسلام سیاسی نیست که برای فتح سنگرهای دیگری دورخیز کرده و از توده محرومان مستعصل و بی افق سربازگیری می کند. این تمایلات شرقی، آنتی آمریکایی، انقلابیگری خرد برجوایی ناسیونالیست و ضد یانکی نیست که بیدار شده است. این دموکراسی خواهی دست راستی پسا جنگ سردی و کودتاهای مخملین علیه بقایای حاکمیت پوسیده سرمایه‌داری بلوک شرق نیست که به میدان آمده است. ماهیت و هویت واقعی این تحولات یک تحرک توده‌ای ضد کاپیتالیستی است. این جنبشی کلاسیک ریشه دار در اقتصاد سیاسی دنیای امروز متکی به توده‌های وسیع طبقه کارگر و مردم زحمتکش معترض به فعال مایشایی سرمایه و حکومت‌های سرمایه‌داری است. این جنبشی است که از پس آوار دیوار برلین و موج راستگرایی جهانی و دوران بی‌افقی و تسلیم و انفراد کمر راست کرده است. این جنبشی است که راست افراطی جهانی را در قلمرو سیاست و اقتصاد در کره خاکی دیده و چنگال خونین آن را بر زندگی و کار و دستاوردهای چند دهه مبارزه کارگری تجربه کرده است. این جنبشی است که دموکراسی نظم نوینی و موشک کروزی، اسلام سیاسی و فدرالیسم و پاکسازی‌های قومی، جنگ داخلی و همسایه کشتن را دیده و مشقات و آوارگی‌های میلیونی را به جان خریده است. این جنبشی است که در پس شکست استراتژی‌های نظم نوین سرمایه‌داری جهانی در متن بحران جهانی اقتصادی سرمایه قد علم می‌کند و راه برون رفت را جستجو می‌کند. این تحولات یک روند مهم در معادلات جهانی است و فی‌الحال در تعریف معادلات جدید دنیای امروز نقش ایفا می‌کند. حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری‌های سرمایه مورد تهاجم این تحرک عظیم انقلابی قرار گرفتند. موج کنونی آغاز یک دوران انقلابی است که قدرت سیاسی و امتیازات سیاسی و اقتصادی حکومت‌های طفیلی سرمایه را به مصاف طلبیده است. این آغاز یک دوران کشمکش سیاسی حاد بین جنبش‌های سیاسی و طبقاتی برای ترسیم سیمای سیاسی و اقتصادی جهان و تعیین سهم انسان محروم از آن است. این تحولات برخلاف تبلیغات برخی ناظران خامندیش ریموت کنترلی و کودتایی نیست، بلکه تحولی از پایین و محصول به فرجام رسیدن مجموعی از روندهای سیاسی و سرباز کردن تناقضات بنیانی نظام سرمایه‌داری در کلیت آن است. نیروی محرکه این جنبش‌ها اساساً طبقات محروم اجتماعی‌اند و خواست آنها نفی اوضاعی است که دولت‌ها و حکومت‌های فاسد سرمایه بر صدها میلیون مردم در این کشورها حاکم کردند. مهمترین مشخصه این دوره انقلابی باز شدن مسئله قدرت سیاسی، تلاش برای نفی و سلب از چهارچوب‌های تاکنونی و ظاهراً پذیرفته شده است. این دوره انقلابی اشکال مختلفی می‌تواند به خود بگیرد. تعادل‌های موقت و متضادی را در هر کشور یا مجموعه‌ای از کشورها از سر بگذراند. نیروها و جریاناتی را اینجا و آنجا به قدرت برساند و یا از قدرت خلعیت کند. اشکالی از قدرت دوگانه را ایجاد کند و با کودتاها و ضد کودتاها روبرو شود. در این دوران از هر منفذ جامعه تلاش برای تغییر از یک سو و تلاش برای اعاده وضع موجود از سوی دیگر تشدید می شود. جنبش‌های سیاسی و طبقاتی متخاصم تلاش می کنند مهر سیاسی خود را بر این تحولات بکوبند. طرفداران دیروز مبارزه مسالمت‌آمیز و انقلاب خشونت است، ناگهان انقلابی و سرنگون طلب می شوند. دموکرات‌های ورشکسته طرفدار رال دموکراسی چاشنی حق مردم برای اعتراض می‌شوند. ارتجاع خود را با روند انقلابی سازگار می‌کند تا مهر ضد انقلابی‌اش را بر آن بکوبد. مانور در چهارچوب تغییرات قانونی و احاله روند سیاسی به کریدورهای مذاکرات بورژواها و بندوبست سیاسی تشدید می شود. اعاده نظم قدیم و دفاع از اصول مالکیت خصوصی سرمایه به شناسنامه واقعی انواع جریانات مختلف بورژوایی تبدیل می شود. شکل دادن به دولت یا دولت‌های موقت ضد انقلابی بورژوایی، تطهیر ارتش و پلیس و در یک کلام بازسازی ارگان‌های سرکوب و ماشین دولتی بورژوایی به خط مشترک کل نیروهای اپوزیسیون بورژوایی تبدیل می‌شود. در صف کارگر و زحمتکش، در اردوی آزادی و برابری و رفاه، تلاش برای شکل دادن به قدرت آلترناتیو به معنی وسیع کلمه گسترش می‌یابد. ابزارهای انقلابی، حزب انقلابی و سازمانهای اعمال اراده توده‌ای به یک نیاز مبرم اردوی انقلابی و خواهان تغییر تبدیل می شود. ادبیات و سنتها و منش و روحیات انقلابی بار دیگر به مد روز تبدیل می شوند و طبقه کارکن ناچار است به تاریخ تجارب انقلابات کارگری و اعتراضات سوسیالیستی دست ببرد و از آنها در خدمت دوران جدید و شرایط جدید بهره ببرد. کمونیسم کارگری در اوضاع امروز می تواند به راه حل و امید بشریت کارکن و آزادی خواه تبدیل شود. بشریتی که از استثمار و بیحقوقی و اختناق و تبعیض به تنگ آمده است، ناچار است علیه بنیادهای کل این مشقات برخیزد. اما بر پیشانی هیچ دوره انقلابی و هیچ انقلاب کارگری مهر پیروزی کوبیده نشده است. پیروزی و شکست هر دو محتملند. نه فقط پیروزی کارگران در این یا آن کشور، بلکه حتی پیشروی در مقیاس همین نظام و تحمیل بخشی از خواسته های برحق طبقه کارگر به سرمایه و حکومت های سرمایه‌داری در گروه قد علم کردن جنبش کمونیستی طبقه کارگر در جدال قدرت سیاسی است. کمونیسم اپوزیسیونی، کمونیسم خوشفکر اما بی تأثیر، کمونیسم غیر کارگری و غیر سیاسی، کمونیسمی که بر اتحاد به جای تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید می‌کند، علارغم هر نوع فداکاری و جانفشانی، محکوم به شکست و محکوم به تبدیل شدن به نیروی ارتجاع سرمایه‌داری است. کمونیسم کارگری در این دوران متحول باید به عنوان یک نیروی متمایز و آلترناتیو به میدان آید. وظایف جنبش کمونیسم کارگری در این دوران متحول وسیع و متنوعند. پاسخ به الزامات مبارزه طبقاتی و تضمین نمایندگی کردن اعتراض ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر در قلمرو جدال سیاسی تا گشودن افق یک انقلاب پیروزمند کارگری وظیفه بلافصل کمونیسم کارگری است. شرکت در جدال قدرت و تلاش برای پیروزی وظیفه اساسی کمونیسم کارگری در این دوران است. امروز این جنبش با کمبودهای جدی از جمله فقدان احزاب کمونیستی کارگری قدرتمند روبروست، احزابی که بتوانند سوسیالیسم را به عنوان یک آلترناتیو معتبر، جذاب، عملی و ممکن در مقابل کل جامعه بگذارند، احزابی که بتوانند در مقابل انواع آلترناتیوها و افقهای بورژوایی، افق پیروزی کارگری را به افق هژمونیک در جامعه تبدیل کنند، احزابی که بتوانند در هر مقطع جدال سیاسی راه حل‌های واقعی و سیاست‌های روشن در مقابل جنبش انقلابی بگذارند و راه پیشروی را باز کنند. اما در متن این کشمکش وسیع طبقاتی باید به کمبودها و نیازهای این دوران پاسخ داد. سنگرهای ضروری و فوری را یکی بعد از دیگری برپا کرد. به نیازهای مبارزه سیاسی با قاطعیت ویژه یک کمونیست انقلابی و بدون توهم و روشنبین پاسخ داد. کمونیسم کارگری هر جا و به درجه‌ای که نیرو دارد موظف است قدرت خود را اعمال کند و مستمراً قدرت این جنبش را در مقابل قدرت بورژوایی قرار دهد. مشخصه اساسی جدال قدرت در این دوران جنگ آلترناتیوها در تمام سطوح است. جنگ نو و کهنه، جنگ افق‌های سیاسی متمایز طبقاتی، جنگ بر سر نگفتن و نقد وضع موجود و یا به کم راضی شدن و اعاده وضع موجود، جنگ بر سر سازماندهی نیروهای میلیونی کارگر و زحمتکش تحت افق و منافع واقعی و اجتماعی آنان، جنگ بر سر پاسخ واقعی و ممکن به سوال‌های اساسی جامعه در دوره انقلابی، تمام اصولیت، تئوری انقلابی، مارکسیسم، سنت اجتماعی، سبک کار و تجارب تاریخی در این دوران به بوته آزمایش گذاشته می شوند. کل توشه تاریخ جدال طبقاتی، پیشروی‌ها و دستاوردهای تئوریک و سیاسی، تفاوت‌ها و روشنبینی‌های فکری در این دوران در قدرت رهبری و سازمانگری و سیاست و قاطعیت انقلابی فشرده می شود. می توان نیروی قوی داشت اما سیاست نادرستی داشت و شکست خورد. می توان کمبود زیاد داشت اما با یک درایت انقلابی و شم قوی و تیز سیاسی و درک فرصت ها و ساختن فرصت ها بر موانع فائق آمد. سیاست کمونیسم کارگری باید از یک سو بر رفع هر کمبود و از سوی دیگر بر تهاجم برای فتح سنگرها استوار شود. کمونیسم کارگری ممکن است جایی که زورش نمی رسد به دستاوردهایش موقتاً رضایت دهد و یا حتی به دلیل تناسب قوای نامناسب سازش کند. اما پیروزی کارگری در گرو فائق آمدن بر کل این نظام است. پیروزی در هر مقطع این جدال از پاسخ دادن به انواع شرایط و مسائل سیاسی جامعه، از تلاش برای متشکل کردن کارگران و به میدان آمدن به عنوان یک جریان وسیع سیاسی، از کشمکش بر سر قدرت و تبدیل شدن به یک آلترناتیو اجتماعی تا کسب قدرت سیاسی، از برپایی دولت انقلابی کارگری تا پیروزی بر سرمایه و انقلاب در مناسبات اقتصادی، محورهای سیاست کمونیسم کارگری است. اهداف کمونیسم کارگری جهانی و انترناسیونالیستی است. کمونیسم کارگری برای ایجاد یک جامعه آزاد و بدون مرز و بدون خرافه و بدون ایدولوژی تلاش می کند. اما سنگرهای نبرد بنا به مشخصات دنیای امروز کشوری هستند. کارگران و جنبش کمونیستی کارگری ابتدا باید در هر کشور بتواند کار بورژوایی را یکسره کند. سیاست انترناسیونالیستی سیاست مبارزه در تمام کشورها در آن واحد نیست، بلکه برافراشتن سیاست منافع واحد یک طبقه واحد در قلمرو کشوری و جهانی است. بدون تردید کمونیسم کارگری نیازمند مرجع فکری جهانی، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی و انترناسیونال کمونیستی کارگری است، اما حضور در مهمترین سنگرهای نبرد و درک امکان پیروزی در هر کشور و تلاش برای این پیروزی است که کمونیست و انترناسیونال کمونیستی کارگری را در جهان احیا می کند. هر درجه پیشروی و پیروزی جنبش و احزاب کمونیستی کارگری بنا به خصلت فراکشوری تحولات امروز وسیعاً به الگوی اعتراضی انقلابی در مقیاس جهانی تبدیل می شود. به دست دادن الگوهای کمونیستی کارگری به هر درجه و راجب به هر نیاز مبارزه کمونیستی امروز تا گرفتن گوشه از قدرت در یک کشور، کمونیست کارگری را بار دیگر به پرچم آزادی بشریت تبدیل می کند. لذا متکی شدن به سیاست‌های انترناسیونالیستی و تقابل بی ابهام با سیاست‌ها و راه حل‌های ناسیونالیستی و تفرقه افکنانه، ایجاد وسیع‌ترین ارتباطات در قلمرو مبارزه انقلابی در کشورهای مختلف و انتقال تجارب، به دست دادن چارچوب‌هایی که هویت متمایز کمونیسم کارگری را در قلمرو توده‌ای و سیاسی ترسیم و متعین می‌کند، یک شرط مهم پیشروی جنبش کمونیسم کارگری است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به عنوان حزبی که بر اساس سیاست‌ها و نگرش و انتقاد اجتماعی طبقاتی مارکس و منصور حکمت به نظام موجود ساخته شده است، در متن تحولات امروزی برای یک پیروزی کمونیستی کارگری تلاش می‌کند. اولویت سیاست حزب ایجاد یک جریان حزبی و جنبش سیاسی قدرتمند و دخالتگر در جدال قدرت سیاسی در قلمرو ایران است. در این حال حزب با اشتیاق رویدادهای کشورهای مختلف را دنبال می‌کند و برای کمک به پیشروی اردوی انقلابی و پیروزی صف انقلاب کمونیستی تلاش می‌کند. حزب در صف مقدم برای هر درجه پیروزی کارگران و تحمیل اصلاحاتی به بورژوازی مبارزه می‌کند و این پیشروی‌ها را برای یک پیروزی کارگری کمونیستی با اهمیت و حیاتی می‌داند. در این حال تأکید می‌کند که بورژوازی می تواند تمام این دستاوردها را یکی بعد از دیگری پس بگیرد. حزب بر ضرورت پیشروی مستمر جنبش کمونیستی کارگری و به فرجام رساندن این پیروزی تاکید می کند. حزب دوره کنونی را یکی از بهترین شرایط سیاسی برای قد علم کردن کارگر و کمونیست به عنوان رهبر آزادی جامعه می داند و تلاش می کند در جدال قدرت سیاسی آگاهانه و قاطعانه و بدون ذره‌ای توهم شرکت کند. حزب کارگران کمونیست و انقلابیون را به برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری، پاسخ دادن به نیازهای مبارزه کمونیستی کارگری در متن تحولات سیاسی جهان امروز فرا می‌خواند. 17 فوریه 2010. متن فوق نکات سمیناری است که تحت عنوان اوضاع بین المللی، تحولات انقلابی و سیاست کمونیسم کارگری توسط سیاوش دانشور در کنگره اول حزب ارائه شد و بحث‌های گرمی پیرامون آن صورت گرفت.
سنين جاية بشوف أحلامي في عينيا وأحس اللي
آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است یا نه؟ عنوان سخنرانی است که منصور حکمت در انجمن مارکس لندن در سال 2001 ایراد کرده. من تلاش میکنم تا در چند بخش این سخنرانی رو در برنامه‌های سه‌شنبه شب صدای کمونیسم کارگری برای شما پخش بکنم. توجه شما رو به بخش اول این سخنرانی جلب میکنم.
تیترش تحولات ایران، آیا کمونیسم میتونه پیروز بشه یا نه؟ من اول بذارید بگم این بس بر سر چی نیست، لااقل بلاواسطه و به مستقیمن سر این چیزهایی که میگم نیست، ولی میتونه تو بس مطرح بشه، راجع بشه، سر نظر بشه، ولی بحثی که من مطرح میکنم سر این نکات لااقل نیست. اول بگم که واضحه که من جوابی که به این سوال میدم مثبته، یعنی میگم کمونیسم میتونه پیروز بشه، چون اگه اینطور نبود سمینار نمیذاشتم و خوشم نمیاد از کسایی که کتاب مفصل مینویسن بگن نمیشه هیچ کاری کرد. اگه نمیشه هیچ کاری کردی یه کارم نمیکردی و میرفتی خونتون دیگه. در نتیجه اگه کسی فکر میکنه هیچ کاری نمیشه کرد، به نظر من خب حاضر سمینار نمیذاره. جواب منم از همین اول کار معلوم، به نظر من کمونیسم میتونه تو ایران پیروز بشه. بحثی که از سر مشکلات ماجرا و استراتژی برای رسیدن به همچی هدفی است، این بحث باید بتونه این چیزها رو روشن بکنه، محدودیت های این موقعیت رو توضیح بده و فرق شرایطی که درش میتونه این پیروزی متحقق بشه رو ذکر کنه و رونا متمرکز بشه. این یه بحثی نیست در مورد دورنما و افق کمونیسم جهانی. این بحث من یه بحث از جنس تئوری دوران نیست، تا این اصل انقلاب پرولتری یا نه، یا کمونیسم در دوران ما چه جایگاهی داره، آیا میتونه پیروز بشه یا نه. بحثایی که کسایی که تئوری سوسیالیسم دنبال کردن با موارد زیادش آشنان، مثلا لنین این اصل رو اصل انقلاب پرولتری میدونه، آیا به جامعه پسا امپریالیستی رسیدیم، سوسیالیسم میتونه در یه جامعه قدرت بگیره یا نه. بحث من تو این سطح تجرید نیست، بحثی درباره تئوری دوران نیست. این بحث همچنین راجع به مدل اقتصادی سوسیالیسم نیست، یعنی من نمیخوام اینجا راجع به اینکه آیا ما میتونیم جامعه سوسیالیستی برقرار کنیم صحبت کنم. مشکلات اقتصادی ایجاد یه ساختار سوسیالیستی در جامعه، گفتم میرسیم به اینکه اینا میتونه مربوط باشه به بحثی که من دارم، ولی محور بحث من تو این جلسه این نیست که مدل اقتصادی سوسیالیسم چیه و میشه پیادش کرد یا نه. در مورد اقتصادیات سوسیالیسم در نتیجه زیاد بس ربطی به بحث من نداره، میگفتم همتون میتونیم راجعش صحبت کنیم. این بحثیست راجع به اوضاع سیاسی ایران و نیروهای سیاسی ایران. کمونیسمی که اینجا من از پیروزی صحبت میکنم دارم به عنوان نیروی سیاسی در جامعه امروز ایران ازش صحبت میکنم. آیا نیروی سیاسی میتونه پیروز بشه یا نه؟ این پیروزی قاعدتاً پیروزی سیاسی در نتیجه. از اونجا تو سوالای بعدی مطرح میشه، آیا میتونه پیروزیشو نگه داره یا نه، چجوری میتونه جامعه رو دگرگون کنه و غیره، که بهش میتونیم بپردازیم. ولی سوالی که من دارم الان تو این سمینار میخوام بهش بپردازم اینه که آیا کمونیسم به عنوان نیروی سیاسی تو تحولات جاری ایران شانس قدرتگیری داره یا نه. این چارچوب محدود بحث منه، اون بحث‌های تئوریک تر و تجریدی تر رو تا اونجاش که به این بحث مربوط بشه بهش میپردازم. اگه بحثی هم درگیر بشه خب همه شرکت میکنیم توش، ولی جای محوری تو خود بحث من نداره. واضحه که بحث این که آیا میشه کمونیسم رو سرپا نگه داشت یه بچه مهم اقتصادی و ساختاری داره، در این شکی نیست. به این اندازه من بهش میپردازم، به ماجرای اینکه کمونیسم رو به فرض قدرت سیاسی رو گرفتین آیا دو سال بعدش هنوز سر کار هستی یا نه. تو این درجه این بس رس هم مربوطه ولی محدودش اینه. و بالاخره اینکه تو این بس یه سلسله سوالایی رو که به ما بروی ما پرتاب میشه رو سعی میکنیم جواب بدیم، و اگه من خود سوال رو سعی میکنم مطرح کنم و جوابشو بدم، ولی اگه سوالی از قلم بیفته انتظار ما اینه که جلسه احتمالا کسایی که این مثلا ابهامی دارن یا مشکلی میبینن با این مثلا با این مشخصات جامعه یا این مشخصات جنبش این اوضاع بین‌المللی کمونیسم چجوری میتونه مثلا از این مانع مشخص رد بشه، از مانع فرض کنید پذیرشش توسط غرب، از مسئله تروریسم اسلامی، از ماجرای ساختمان اقتصادی. این سوال است که از ما میکنم و من میخوام سعی کنم جوابش بدم. در مورد کل این مبحث باید مقدمه راجع به اوضاع سیاسی امروز ایران بحثم رو شروع میکنم. این تحولات ایران که ازش صحبت میکنیم ماهیتاً چی هست؟ همه قبول دارن که تو ایران یه اتفاقایی داره میفته. برداشتمون چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ به نظر من در کل دو تا دیدگاه تو جامعه ایران، دو تا دیدگاه رو برو همه تو تبیینشون از اتفاقی که در ایران داره میفته. یکی تبیینی است که کل بنیاد جنبش دوم خرداد و طرفداراشون روش بنا شده و اینه که جمهوری اسلامی بعد از 20 سال داره میره که خودش رو سازگار کنه با زیست اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، بشه دولت متعارف، یه جامعه مدنی در ایران شکل بگیره. و این تحولات پس پروسه تبدیل شدن جمهوری اسلامی به حکومت ایران به معنی نرمال و روتین و روزمره کلام است. این تز خود دو خردادی هاست، تز حجاریانه، تز اکثریتی ها، توده یا تز همه کسایی است که به یه معنی سرنگونی رو رد میکنن، پتانسیل تحولات انقلابی رو تو ایران رد میکنن و میگن باید مثلا بدون خشونت جلو رفت، خشونت گریزی یا اصلاح طلبی اسلامی غیر اسلامی، همه تو چارچوب این تز عمومی هست که بحث بر سر تغییر نظام نیست. اگر هم باشه انتهای پروسه است که درش دولت متعارف داره تشکیل میشه و جمهوری اسلامی خودش پرچمدار اصلاح خودش شده و این روندی است که اتفاق میفته. از این طرف جمهوری اسلامی جایگاه خودش تو ایران پیدا میکنه، تو مناسبات بین‌المللی پیدا میکنه، تو اقتصاد جهانی پیدا میکنه و غیره. یعنی کسایی که میخوان سرنگونی رد بکنن میرن روی این چارچوب که بله جمهوری اسلامی داره تحول پیدا میکنه از این یه حکومتی به حکومت بورژوازی ایران و میشه حکومت بورژوازی ایران رو بنای سیاسی و رژیم سیاسی ناظر به توسعه کاپیتالیسم در ایران، مدل اقتصادیش هم چنین و چنان خواهد شد. قطب دومی که در مقابل این هست، این قطب اول بحران جمهوری اسلامی رو بحران جناحیش میدونه، موزلش رو موزل بخشی از حکومت میدونه. کلیت جمهوری اسلامی زیر سوال نیست تو این سیستم فکری، بلکه بخشیش هست که ناسازگاره با این رشد و اون بخش باید عقب بشینه. در نتیجه برای انحصار طلبی، تمامیت خواهی، کلمه‌ای که برای توصیف بخش نامناسب و عقب مونده حکومت مطرح میکنن، تو این توصیف های اون بخشی است که قرار جلو این روند پیدایش جامعه مدنی زیر چتر اصلاح طلبی اسلامی و غیره رو گرفته و اون اشکاله از نظر این دیدگاه. ولی باقی رژیم و نفس حکومت و قانون اساسی اینا چیزیست که میتونه تو خودش بعدا تعدیل بشه. حکومت جمهوری اسلامی رو در بحران نمیبینن، راست رو در بحران میبینن. راست رو زیر مایه بدبختی این حکومت میدونن، فکر میکنن راست عقب بشینه اوضاع به قلطه که خودش میفته. در مقابل این دیدگاه به نظرم این قطب عمومی که اصلاح طلبای ملی اسلامی و حکومتی ها و دور خوردادی ها و اپوزیسیون پرو رژیم همه تقریبا به درجه توش جا میگیرن و این احساس خویشاوندی که اینا برنچه با اپوزیسیون داخلی حکومت وجود داره تو و بیرونش، این دیدگاهست. طرف مثلا رئیس دانا رو بخشی از یه جنبش عمومی خودش میدونه برای اصلاح جمهوری اسلامی، میگه ما همه هر کدوم بخشای مختلفی جنبش وسیع سیاسی هستیم، این دوره تاریخی داره به کمک این آدم ها وارد دوره جدیدی میشه که جمهوری اسلامی تعدیل شد و وضعیت اقتصادی ایران درست شد. در مقابلش دیدگاهی هست که میگه این بحران کلیت جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی کلن ناسازگار با روند تاریخی تو ایران داره اتفاق میفته و سرنگون میشه، واژگون میشه. این بحران سرنگونیه، بحران کلیت جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی رفتنیه و این سیستم هم مبانی و مقدمات خود شده. قرار نیست جمهوری اسلامی بشه حکومت متعارف بورژوازی در ایران و یه دوره از انباش سرمایه روش نظارت بکنه، تو این سیستمی بس هست. و اینکه روند سیاسی اوضاع به این سمته که این اتفاق بیفته، نه فقط یه تناقض اونجا هست بلکه پروسه رفعش هم از نظر تاریخی شروع شده. روند اوضاع اینه که نیروهای اینو بندازنش. و این اون چارچوبی است که بحث من درش قرار میگیره. من به این کمپ تعلق دارم که بخش اعظم شده همه کسایی که اینجا نشستن هم به این کمپ تعلق دارن که آره این بحران کلیت جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی در تناقض با واقعیت تاریخی باید بذاره بره و روند رفتنش هم شروع شد. و تو این چارچوبه که میرسیم به این که خب بعدن بحث کنیم ببینیم کمونیست چه شانسی داره تو این پروسه به جای این از دل این قضیه بیاد بیرون. من راجع به خود بنیاد این بحران جمهوری اسلامی چند کلمه صحبت میکنم، بعد میام سر نیروهایی که مطرحن و سعی میکنم شانس کمونیسم رو در چارچوب این وضعیت بحرانی، در چارچوب معادلات سیاسی اقتصادی فرهنگی، شانس کمونیسم رو به نسبت بقیه نیروهایی که تو میدونن و مبارزه میکنن برای قدرت خودشون ارزیابی سعی کنم ازش به دست بدم و ملزوماتش رو بشمارم. اولین ریشه بحران جمهوری اسلامی اقتصاده، اقتصاد ایران. اقتصاد ایران مشکلش بد سیاستی رفسنجانی یا مثلا فلان اقدام سیاست غلط دولت یا فلان جور اشتباه در رابطه با صنایع و مدیریت نیست. اقتصاد ایران، اقتصاد یک کشور 60 میلیونی تو جهان سرمایه‌داری امروز که از حوزه عمومی انباشت سرمایه تو مقیاس بین‌المللی بیرون افتاده. هر کشوری تو این موقع قرار بدی بدبخت میشه از نظر اقتصادی. اینطوری نیست که گویا یه سیاست غلط یکی اتخاذ کرده و اقتصاد ایران خرابه. فقر زیاد شده یا بعد مثلا تغییر ثروت بشه یا هر چی. سرمایه‌داری و سرمایه‌داری باشه و رشد کنه برای اینکه بتونه مینیمومی از رفاهی که شرط فروپاشی به اصطلاح با پاورجا بودنشو تامین کنه، بتونه نیازهای سرمایه‌ای رو رفع کنه، بتونه نیازهای تکنولوژیک جامعه رو رفع کنه، بتونه به صاحبان وسایل تولید سودی رو برگردونه و به بخش تولید کننده جامعه هم معاشی رو که بتونه سیستم ادامه پیدا بکنه. سرمایه‌داری ایران، سرمایه‌داری بخواد این کارو بکنه تو بازار جهانی الان دیگه باید کار کنه. الان باید توی مقیاس بین‌المللی جای خودش رو پیدا بکنه. و جمهوری اسلامی، اقتصادی که جمهوری اسلامی بالا سرشه، به عینه می‌بینیم که بیرون از هیکل انباش جهانی سرمایه قرار گرفته. نه بین اونم که انباش نمی‌کنه، حتی رشد نمی‌کنه، رشد جزئی هم می‌کنه. ولی بین اونم که اینجا جایی نیست که سرمایه بیاد با شتاب کافی، با توجه به رشد جمعیت، با توجه به توقعات مردم اونجا، با توجه به نیازهای اقتصادی سیاسی فرهنگی اون جامعه، سرمایه بتونه اینا رو برآورده کنه. چون مقدار سرمایه‌ای که باید بریزه تو اینجا و اشتغالی که باید ایجاد بکنه، تکنولوژی که باید مصرف بشه برای یه همچی شکوفایی اقتصادی در اقتصاد ایرانی، راه افتادن اقتصاد ایران، اون حجم، اون مقداری است که سرمایه‌دار بومی از طریق اضافه محصولی که به دست میاره نمیتونه تامین کنه. این ارزش اضافه که باید تو ایران ریخته بشه، بعد بخش از تقسیم کار جهانی باشه، بعد منشأ جایی باشه برای صدور سرمایه، بشه سرمایه برد اونجا، بشه تولید کرد، کاری که کشورهایی که توی دوره شکوفایی اقتصادی دارن کردن. یه اقتصاد منزوی سرمایه‌داری که با منابع خودش تنها مونده باشه، به خصوص توی شرایط دنیا امروز که تکنولوژی خیلی تعیین کننده است و تکنولوژی پول می‌خواد مقدار زیاد و جای مثلا پاورجای توی جهان سرمایه‌داری معطوف به غرب احتیاج داره، جمهوری اسلامی شانس رشد اقتصادی نداره. جمهوری اسلامی جواب مسائل اقتصادی مملکت رو نمیده. این که حالا نفت این هفته رفت بالا یا در روز بعد اومده پایین و غیره، حتی اگه نفت بذاری 35 دلار و از حالا تا 5 سال دیگه هم بفروشی، جامعه 60 میلیونی با اینقدر نفت نمیشه اداره کرد. جمهوری اسلامی مشکل داره درش. این اقتصاد، بحران اقتصادی، ناتوانی از پاسخگویی مسائل اقتصادی ریشه اصلیه مشکلات جمهوری اسلامی. میشه فرض کرد که اگه اینا و اقتصاد شکوفایی داشتن، میتونستن نیروهای طرفدارشون رو بسیج کنن، از نظر سیاسی مخالفین خودشون رو ساکت کنن و از نظر فرهنگی یه درجه اختناق فرهنگی دارن و بقا بدن اگه خیلی وضع مالیشون خوب. ولی این اقتصاد اجازه نمیده بهشون که اختناق و سرکوب فرهنگی رو با سوبسید اقتصادی به جامعه تامین کنه. ممکنه عربستان سعودی اینطوری داره طبق متوسط خودشو راضی نگر میداره یا حتی کارگره مهاجرشو. خب بالاخره وضع حقوق اینطوری و طب مجانی و حالا چیکار داری شیخ اینطوریه؟ چیکار داری حق رأی نداری؟ برو زندگی تو کن. ولی ایران با 60 میلیون آدمی که تو گشنگی زندگی میکنه و میدونه یه جامعه ایست که میدونه دنیا چجوریه، جامعه دربسته ای نیست، با این شرایط نمیتونه وقای خوش ادامه بده. نکته دوم، منشأ دوم بحران سیاسیه. مسئله سیاسی به نظر من یه مسئله نسلیه تو ایران دیگه. مسئله سازمانی و فردی نیست. به این معنی نیست که این نارضایتی افرادی است از حکومت یا بحث حقوق مدنی افراده یا بحث اینه که سازمان‌های اپوزیسیونی هستن که گردن نمیذارن به حکومت. بحث نسلیه. یه نسل جدیدی هست که این نسل این چارچوب سیاسی رو نمیخواد. علت که نمیخواد هیچ دلیل سیاسی نداره جز اینکه دنیا یه جور دیگه است. کسی که الان تو ایران یه جوان 20 ساله است دلیلی نمیبینه بنابرای تعریف باید بدبختر و محرومتر و عقب مونده‌تر باشه از کسی که فکر میکنه تو یونان و ترکیه زندگی میکنه تا تو فرانسه و انگلستان. این نسل اینترنت، نسل قرن 21 قرن ایناست، این دهش، این نسل نمیپذیره اینو. مسئله این نیست که اکثریت نمیپذیره، سازمان حزب توده نمیپذیره، کومله نمیپذیره، حزب کمونیست کارگری نمیپذیره، سلطنت طلبان نمیپذیرن، هم دموکراسی میخوان. مثلا اینکه این نسل نمیپذیره، بی حقوقی سیاسی رو از اینا نمیپذیره. این مشکل ایناست. در چارچوب اینه که سازمان سیاسی هم تاکتیکشون برای آزادی خواهی معنی پیدا میکنه و برد وسیع پیدا میکنه. به نظر من اگه اینا مسئله حق رأی و سکولاریسم سیاسی، یعنی که هر کسی بنا به تعریف به عنوان شهروند رأی داشته باشه و آزادی فعالیت سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان ندن، سرشون رو میبرن مردم، مهم نیست با چه ایدئولوژی. این نسل رو باید یا شکست بدن یا اون اینا رو شکست میده. و برای اینکه این نسل رو شکست بدن، ابعاد اختناقی که حاکم میکنه خیلی وسیع باشه. اینکه نسل قبلیتون رو ما سرکوب کردیم دیدین، جواب نسل جدید نمیشه. میگه کرده که من چی اسم میکنم. اگه شما الان سر و کار داشته باشین با ایران و نوع تصوری که این نسل جدید از سیاست داره رو تجربه کرده باشین، اینو میبینید. میگه من خونم اینه، آدرسم اینه، اسمم اینه، کارمند فلان، رئیس فلان بخش دانشکده‌ام یا فلان، لطفاً بگید مثلا فلان کس از رهبری از کمونیست کارگری من زنگ بزنن یا من میخوام با ایکس و وای صحبت کنم یا آقا این چه مملکتیه، یا مثلا پای تلفن هم داره میگه خامنه ای الدنگ فلان فلان میکنه. این آدم هیچ تصوری از این که 20 سال پیش، 10 سال پیش، حتی 12 سال پیش کرور اعدام کردن نداره. یعنی میدونه ممکنه کردن، ولی میگه اینا لابد یه پروسه بوده. ما چطور ممکنه بیان یه آدم عادی مثل منو از تو دانشگاه بردارن ببرن به کاری باو کنن، یا مثلا چطور ممکنه تو کارخونه منو بخوان تو این مقیاس چیز کنن؟ حق خودش میدونه حرف بزنه. به یه درجه فرقش با زمان شاهینه. زمان شاه شهروند آدم محسوب نمیشد. یعنی شما فرض میکردی که زیر دست و پای سلطنتی با ساواک، میدونستی نباید حرف بزنی، تو این قضیه دخالت کنی. شهروند امروز ایرانی اینطوری نیست. فکر میکنه حکومت بدون اون سرپا نمیمونه، فکر میکنه جنگ کرده، با عراق جنگ کردن، قربانی دادن، فکر میکنه تصمیم سیاسی با اونه و بالاخره خود حکومت هم الان مجبور مدام رو بسیج مردم کار کنه. یه شهروند ایران امروز اون آدم توسری خورده زمان شاه نیست. هر چقدر رژیم استبدادی عقب مونده است، ولی برای خود شخصیت قائله. این یه فضای دیگه است. این نسل اینطوریه. نسل قبلی همچنان داره یواشکی جزو رد میکنه به هم. نسل ما هنوز آسته میره، آسته میاد و یواشکی از این سوراخ میره به اون سوراخ. جوانای این دوره دارن رسما علیه حکومت شعار میدن، فحش میدن، حرفشون رو میزنن، فکر میکنن وسط فرانسه زندگی میکنن. میگن قاعدتا کوفی انان به دادشون میرسه اگه اونجا شلوغ شه. واقعا اینطوری فکر میکنه. تصوری از اختناق نداره، واسه اینکه تصوری از این شکست سیاسی نداره. و این نسلی که این یا این شکست رو باید بهش بدن، که به نظر من حکومتی میتونه بره به جنگ این نسل و این شکست رو بده که یک پارچه باشه و از تو یه جنبش در اومده باشه، جوری که اینا 20 سال پیش بودن. یه حکومت متفرقی که مشروعیت خودش برای خود زیر سواله، با اولین هجومی که مردم بره و اولین دفاعی که مردم بکنه از درون متلاشی میشه. بیشتر اینا کرور کرور اگه بخوان مردم حمله بکنن، کرور کرور صف حکومت رو ترک میکنن و از مردم تقاضا پیش مردم استغفار میکنن و میگن ما نیستیم. برای اینکه این بحث رو میدونن باختن. با سپاه پاسداران رو بسیج نمیشه توی کشور 60 میلیونی با جامعه بیدار و پرتوقع رو بروشه. اینو فهمیدن. ما این مسئله سیاسی دانش باید جواب بگیره. سوال، آیا جمهوری اسلامی میتونه جواب سیاسی کافی بده به این مسئله؟ آیا میتونه یه جمهوری اسلامی داشته باشه که اون حرمت سیاسی و اختیار عمل و حقوق مدنی که یه شهروند ایرانی امروز برای خودش فهم می‌کنه باید داشته باشه رو بهش بده و همه جمهوری اسلامی بمونه؟ جواب من به این سوال نه است. جمهوری اسلامی به حقوق مدنی به رسمیت بشناسه، اولین تصمیم اون شهروندان نسبتاً آزاد انحلال جمهوری اسلامی میشه دیگه. اون قدم بعدی بگن شما برید رأی بدید، باشه رأی میدم به اینایی که مخالفدار سرنگونین، حالا میگی چی؟ در نتیجه جمهوری اسلامی پاسخ سیاسی نداره. کسایی که فکر میکنن آها آخوند خاتمی میاد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسئله رو ساکت میکنه، این شکاف نسلی رو نمیبینن.
شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری، اگر اجازه بدین با هم به یک موزیک گوش میدیم و بعد از موزیک باز هم شنونده سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن در سال 2001 تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است باشیم.
Sorry, baby, I can't afford to stay. Your good, kind treatment will worry me someday. I love you, baby, but I got to say goodbye. And when I got to move, really got to fly. Tapping every morning, what's it all about? I get the same old blues every night, every night.
I miss you already, baby. More than words can say. You've been gone 24 hours. Feels more like a million days. I love you, baby. No, I wouldn't tell you no lie. If you don't believe I love you. What's it all about? I get the same old blues every night. Same thing every morning. What's it all about? I get the same old blues every night.
تایی که فکر میکنم آها آخوند خاتمی میاد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غیره مسئله رو ساکت میکنه، این شکاف نسلی رو نمیبینن. طرف خودش مثلا 55-56 سالشه، چند دفعه زیر دست ساواک و بعد زیر دست جمهوری اسلامی شلاق خورده بود، سرکوب شده و اعدامی داده، الان دیگه ذلت از زندگی فهم میکنه، اینقدر اصلاحات دیگه راه نجاتیست. اون تاکتیکش اینه که یواش یواش بریم، خودش و حزبش و سازمانش و گروهشون رو میبینه که چند وقت پیش تو زندان بودن یا تا چند وقت پیش دست و پای حکومت بودن، با تو سری میخوردن و با موتور سوارا میزدن تو تظاهراتشون. نسل امروز کی گفته باید به این آخونده که حالا میاد و میخواد نو اندیشی بکنه رضایت بده؟ چرا از کجا اینو در آوردیم که فکر میکنیم آرمانای یه نسل مثلا آدمای 18 تا 35-6 سال امروز ایران تا 40 سال امروز ایران با آخون ماخون جواب میگیره؟ اینو نمیخواد. پیش تلویزیونی که روشن میکنه میبینه آمریکا چه خبره و میبینه ژاپن چه خبره و میبینه فرانسه چه خبره. فکر نمیکنم احد الناس چیزی کمتر از این بخواد. ممکنه پروسه ببینن این مردم بگن آقا جون باید یه جوری بریم که ضربه نخوریم، آخوندا ازشون هزار یه جنایت برمیاد، یا آهسته یواش آشاری. کسی اگه بری ازش پرسی شما چی میخوای، و جالب خبرنگاره جدیتر غربی که میرن میپرسن شما چی میخوای، جواب میگن آقا برن اینا دیگه خسته شدن دستشون دیگه، یه زندگی میخوان مثل ما شما. تمام گزارش های واقع بینانه از خونه های مردم تو ایران اینه که اینا اصلا اسلام سرشون نمیشه، اینا اصلا قبول ندارن یک اپسیلون این حکومت رو بهش رضایت دادن. هیچ کس رو ندیدی بره مثل 15 سالش بگه بله امام خمینی من خیلی قبول دارم و اسلام و فلان و انقلاب کردیم که امام خمینی بیاد سر کار. هیچ کی نمیگه، میگه ما نافرمانی میکنیم، قبول نداریم. آقا پینک فلوید ما باید گوش بدیم. نم دیدین فیلم یارو بی بی سی یارو میگه ما مردم پینک فلوید گوش میدن، آقا با این یارو راه نرو، این الدنگه، این چه رفتی با این مصاحبه میکنی طرفدار حکومت؟ مردم اینطوری هست و علنان هم اینطوری هست. این در نتیجه بحث دموکراسی بحث نسلیه. من سازمان 6 در 4 اپوزیسیون دو نسل قبل، یه نسل قبل که میاد و تاکتیک میزنه برای تحت به اصطلاح اصلاحاتی در حکومت جوری که حالا قانون اساسی خودشون رو اجرا کنن، یادش میره که این نسل هیچ تعهدی به این پروسه نداره. اون چیزی که میخواد و میخواد، نه یه کمی بهتر شدن اوضاع شو. اصلا صورت مسئله از اپوزیسیون شروع نشده، صورت مسئله از مردم علیه حکومت شروع شده، اپوزیسیون دوباره فعال شده. نشه استراتژی اکثریت یا حزب توده یا سازمان زحمتی هیچ کش که مدت کسی با هر تو هر چی میخواد بخواد. درسته به همین خاطر هست کسایی که با اینکه اصلاحات میخوان و میخوان حکومت رو تعدیل کنن میفتن تو کمپ ارتجاع تو چارچوبه همچین سیستمی، برای که اهالی یه چیز دیگه میخوان. این میخواد عملا دفاع از اصلاحات کردن جمهوری اسلامی، دفاع از تعدیل جمهوری اسلامی، بیشتر اون بچه حفظ جمهوری اسلامیش میاد تو چشم که این میخواد تعدیل کنه نگرش داره. ما نمیخوام آقا جون، این نخواستن خیلی وسیع‌تر از این. تو بعد فرهنگی ارزشایی که جامعه باید زندگی میکنه، تصویری که از شأن خودش داره، تصویری که از روش و رفتار خودش داره یه جامعه، تن در تناقض با این حکومت، سیستم ارزشی اون جمعیت اهالی با این حکومت در تناقضه. طرف خودشو موجود دیگه میدونه، تصویری که از زندگی داره تصویر متفاوتی است با اون چیزی که این حکومت میخواد اعمال کنه. در نتیجه مردمی زندگیاشونو بردن پشت پرده، بیرون از دست حکومت، تو محیطای خانوادگی و غیر، بیرون دست حکومت در اون زندگی رو ادامه میدن. این مثلا موقعیت زن در جامعه، موقعیت زن در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تطابقی با موقعیت زن در جامعه ایران نداره. زن تو جامعه ایران اونقدر تو سری خور نیست که توی قانون جمهوری اسلامی تو سری خور تصویر میشه. اینقدر تو خانواده بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی بی حقوق تصور میشه. اینقدر تو عرصه سیاسی بی حقوق نیست که تو قانون جمهوری اسلامی تو سطح فرمال بی حقوقه. جامعه زن اونجا میدونه، جمهوری اسلامی اینجا. مردم دارن زندگیشونو میکنن. مردم هم دارن زندگی میکنن، میگن ما که میدونیم این شکاف اونجاست. این تصویر از شأن و حرمت خود، ارزش خود و نحوه زندگی فرهنگی خودش، این تصویر در تناقض با جمهوری اسلامی. اینم تعدیل معدیل بر نمیداره. به نظرم اجزای اینو میشه شمرد، حکومت غیر مذهبی و جامعه مدرن غربی الگوها اینه. جامعه غربی، حکومت غیر مذهبی. اگه برید شما از مردم بخواید که تصویر کنن چه شرایطی میخوان زندگی کنن، 90% میگن آقا جان مثل ما رفتیم بودیم، رفته بودیم یونان تا تعطیلات، یا رفته بودم فلان کشور، رفتیم ترکیه، مثل اونا دیگه. کسی رو به خاطر لباسش اذیت نمیکنه، آدم میتونه آهنگ گوش بکنه، سینما میشه رفت، شبیه اروپا آمریکا دیگه. کسی نمیاد بگه من خیلی دوست دارم شبیه عربستان سعودی بشه. خوب شد پرسید. هیچ این تصویر رو نمیده. همه میگن دوست دارم یه جور دیگه بشه. و این تناقض واقعیه. این تناقض تو ذهن حزب کمونیست کارگری نیست. این تناقض تو زندگی روزمره مردم و کشمکش 20 ساله جمهوری اسلامی با مردم. اگه مجموع اینا رو بذاری پلو هم، تصویری که از این روند به دست میاد که این بحران جمهوری اسلامی با حفظ جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی تناقض داره، رفعش، این بحران رفع نمیشه تا وقتی جمهوری اسلامی باشه، نرفته باشه، این حسر جاش هست. به این معنی ما از بحران آخر صحبت کردیم. خیلی میگن آقا شما خیلی وقتی از بحران آخر صحبت کنی کی پس؟ به نظرم جامعه رو پله آخرش مونده و بعد این پله رو بالاخره طی کنه. پله دیگه ای بعد از این پله نیست. پله بعدی نبود جمهوری اسلامیه. وگرنه رو همین پله. بحث بحران آخر یعنی این یه وضعیت سیاسیه، راه حل سیاسی داره. عقب نشینی فرهنگی نمیتونن تامین کنن به مردم. راه حل اقتصادی نمیتونن داشته باشن. در شرایطی که جمهوری اسلامی برگرده به یه ثبات اقتصادی با مردمی که بهش رضایت دادن، بدون یه تحول سیاسی ممکن نیست. یا باید این تحول سیاسی یه یورش ارتجایی به مردم با خودش بیاره و بزنن و این نسل هم مثل نسل ما شکست بدن و غیره، که این یه حرکت عظیم تو جامعه میخواد و این حکومت نداره تو خودش اینو، یا باید چیز بکنن برن. به این معنی بحران آخره. 5 سال دیگه هم طول بکشیم، بحران آخر جمهوری اسلامی. خاتمی میگه هر 9 روز یه بار برای من یه بحران درست کردن. ما همینو گفتیم. طرف هر 9 روز یه بار حس کرده یه بحرانی هست. این موقعیت جمهوری اسلامی به نظر من این پروسه قابل ادامه نیست. یه چارچوبی که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که این جمهوری، رفتن جمهوری اسلامی تو چه پروسه اتفاق میفته. و اینجا من میخوام توجهتون رو به 2 تا مقوله جلب کنم. یکی سرنگونی، یکی انقلاب. آیا علیه جمهوری اسلامی انقلاب میشه؟ و آیا اگه انقلاب نشه به این معنی که جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه؟ به نظر من الان دیگه احتمال داره که خیزشی که مردم میکنن علیه جمهوری اسلامی انقدر وسیع باشه که بشه یه انقلاب اسکوزاش. ولی حتی بدون اونم جمهوری اسلامی به نظرم سرنگون میشه. یعنی سقوط جمهوری اسلامی داشت. سقوط جمهوری اسلامی جلوی نارضایتی عمومی محتمله. به این خاطر که بورژوازی خودش دست میکنه میگه آقا چرا ما این وزنه رو پای خودمون آویزون نگردشیم به گردن خودمون، ولی شما از شرش خلاص شیم تا مردم انقلاب نکردن این حکومت رو عوض کنیم. این عملیه. یعنی مبارزه این مردم میتونه منجر به شرایطی بشه که بخشای مختلفی از هیئت حاکمه بگن آقا جان اینو از شرش خلاص شیم، وگرنه این 57 دیگه میشه، این دفعه دیگه چپا میاد سر کار. در نشه اگه میخواد حکومت دست بورژوازی بمونه باید کودتا کرد، باید کنار گذاشت، باید خودمون بریم کنار، باید بدیم دست کسی، باید پایه رو وسیع کنیم، باید از مثلا سه حلقه حکومت جمهوری اسلامی که ائتلافی تر شده ممکنه جا شده چیز رابعی، یا برعکس ممکنه اینا کودتا کنن ضد کودتا بشه علیهشون از طرف کسایی که کاملا بیرون جمهوری اسلامی هن. اگه اینا کودتا بکنن ممکنه فاصله 6 ماه ارتش به طرفداری از راست غربی کودتا بکنه. آیا نیومده که حتما اگه ارتشی باشی طرفدار جمهوری اسلامی هست؟ هزار یه پروسه محتمله که درش اینا برن بدون اینکه مردم انقلاب کرده باشن. منش این دو تا حالت هر دوش بازه. به این بحث من این نیست که مردم انقلاب میکنن و اینا رو سرنگون میکنن. بحث من اینه که مردم اینا رو سرنگون میکنن. بهتر انقلاب بشه، چون پروسه‌ای که طی میشه خیلی رادیکالتر و عمیق‌تر تو جامعه ریشه میدونه، ولی به هر حال مردم اینا رو سرنگون میکنن. این دو تا قطبی بود که به اصطلاح تو دیدگاه اسما حالا خود دیدگاه حجاریان رو گشتم و خودش باز کنه بعدن. در اصل من کیس خودمون رو گفتم. این کیس دوم خردادی هم تو نشریات مختلف هست، کتاب در اومده 5 فصل راجبش. کیس مقابلش هم بحث خودشو داره و به نظر من میخواد به من، به شما و به خیلی از مردم ایران بقرونه که آره شما تو جمهوری اسلامی تعدیل شده گردن میذارید و دست از فعالیت سیاسی میکشید و جامعه نرمال میشه که فکر کنم میشه. گفت نه خیلی ممنون نمیکنم دیگه، از قول خود از حرف ما رو از قول خودمون حداقل قبول کنید که عده زیادی از مردم نمیپذیرن این راه حل. و این دو قطبی هست، این دو تا دیدگاه هست. تو بحثایی که کردیم چه نیروهایی هستن که میتونن این بحران و این سرنگونی رو به اصطلاح ازش منتفع بشن؟ کی میتونه؟ کی میاد سر کار؟ خیلی ساده، کی میاد سر کار؟ تحتش شرایط کیا میاد سر کار؟ الان به طور مشخص به نظرم 3 تا نیرو تو جامعه ایران مطرحه. یکی جنبش اصلاح طلبی دینیه، همین اصلاح طلبی دو خردادی الان بعضا نواندیشان دینی و اون چیزی که بهش میگن جنبش ملی مذهبی که این آخر فعالینشون رو گرفتن. هر کی تو ایران مجاز مخالفت بکنه اسمش از جنبش ملی مذهبی، و هر کی تو خارج میخواد جلو اعتراض ما رو بگیره اونم به نظر من بخشی از جنبش ملی مذهبیه. یعنی اون اعتراض حقانیت داره، اون اعتراض داخلی خود حکومتی ها و بخش های مجاز حقانیت داره، و کسایی که بیرون این پروسه دارن شلوغ میکنن دارن مملکت رو قهقرا میبرن. اون پروسه باید به نتیجه برسه که در داخل شروع شده، رهبرش خاتمی و غیره است. و این جنبش ملی اسلامی الان یه قطب واقعی تو جامعه. فقط به این نگاه نکنید که خاتمی رفت مجلس خراب کرد، نیروهاش پراکنده شدن، ازش عبور شد و غیره. به این فکر کنید که سر و ته این جنبش کجاست، کیاست. به نظرم هر کی میگه آقای دکتر فریبرز رئیس دانا مال این جنبشه، با خبرنامه در میاری هر چی، این آدم مال این جنبشه. کسی که منتظر این پروسه تحول، امید بسته به این پروسه تحول، مال این جنبشه. بخش اعظم نویسنده‌ها، شعرها و ادبای مملکت مال این جنبشن. تمام سازمان‌های چپ سنتی به نظرم مال این جنبشن. من الان فکر می‌کنم فقط اتحادیه کمونیست‌ها تونسته خوب باشه، فدایان اقلیت از چپ سنتی خودشون از این دایره بندازن بیرون. باقی مال این سنت هست. باقی سازمان هایی مثل راه، کارگر، اکثریت، طیف های مختلفی که وجود دارن تو این چیزها را حالا کاری به سایز طول عرضشون ندارن. اینا همه بخش های مختلف سنت ملی اسلامی، اپوزیسیون ضد سلطنتی، اپوزیسیون ضد غربی ایران هست. اینا از قدیم فعال بودن، الان هم فعالن، با هم فامیلن، با هم از نظر سیاسی نزدیکن، با هم نون قرض میدن، هوای هم دیگر دارن و غیر و غیر. این جمعش وسیعه. مطابق وسعتش و یک پارچگیش مدیون یه فاکتور تعیین کننده است، اون اینه که تو حکومت شریکه. بخشایی از این جنبش تو حکومت شریکن. در نتیجه تریبون و امکاناتی داره که جنبش‌های دیگه ندارن، و همونطور از نظر کل جامعه، بالاخره تا اونجا که جنبشی برای اصلاحات و تعدیل جامعه وجود داره در هر لحظه، اینا پرچمشن. اینا کسایی که میتونن وعده بدن یه چیزی رو عوض می‌کنیم فردا. برای مثلا قانون کار فردا عوض می‌کنیم، یا قلایه مطبوعات رو عوض میکنیم، یا اجازه سفر زن به خارج رو میگیریم. اینان که میتونن وعده‌ای بدن در مورد فردا و پس فردا و مردم، اینان که تو جامعه به عنوان دولت مرد ظاهر میشن. در نتیجه جنبش ملی اسلامی تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره یه نیروی نسبتاً یک پارچه و نسبتاً قویه، وزنه جدیه. اضافه این که سیستم فکری دیپلماسی غربی مبتنی بر اینه که اپوزیسیون درباری و دستگاهی هر حکومتی که ما نمیخوایم رو تقویت کنیم. اول اپوزیسیون درباری دستگاهی رو تقویت کنیم، نه این سراغ اپوزیسیون بیرون حکومت. چه تو خود شوروی این کارو میکنه، تو لیبی این کارو میکنه، تو عراق اگه معلوم بشه پسر دومی صدام حسین به باباش انتقاد داره، همه قرب میرن پشت پسر دومی صدام حسین. اینطوریه. تو چین همینطور، تو روسیه همینطور، جای دیگه. در نتیجه تو ایران هم اینطوره. تو ایران هم قرب فعلا پشت ایناست. بعد پراگماتیکه سیستمش. نگاه میکنه کی داره فردا وزاره به نفع غرب تغییر میده. اینا میدونن پس هر چقدر بیرون این حکومت اپوزیسیونای مقتدر نظامی و غیر نظامی وجود داشته باشن، اون فعلا شرطش رو میبنده روی داخلی حکومت و به اون امید میبنده. در نتیجه اینا همه به اینا کمک میکنه که مطرح باشن. من بعدا نقاط قدرت و ضعف اینا رو خود بیشتر دقیق‌تر میشونم. این سه تا جنبش گفتم. جنبش بعدی به نظر من جنبش طرفدار محافظه‌کار طرفدار غربه. کسایی که ما بهشون اینا بهشون گفتن طاغوتی، شاهیا، طرفدار رژیم سابق و وسیع‌تر از این حرفاست. بیشتر از طرفدار رژیم سابق. در واقع به یه معنی شاه و شاهیان و مصدقیان توی ابعادی با هم وحدت کردن. بخش از جنبش مصدقیان رفتن با این حکومت، ولی بخششون رفتن با شاهیان. یعنی الان طرفدارای بخش مختلف، بختیار نمونهش بود. بختیار نمونه یه چپ ملیچی بود که رفت کنار سلطنت وایساد، جایی که کنار اپوزیسیون ملی اسلامی وایساد، کنار سلطنت وایساد. و تیپای وسیع‌تری دارن. اینا هم نقطه قدرت‌های زیادی دارن و نقطه ضعف‌هایشون که باز اینا رو می‌شمرم، ولی اینا نیروی هستن که متعلق به فردای بعد از جمهوری اسلامی ان، یا حتی تو پروسه انداختن جمهوری اسلامی. اینا نیروی نیستن که تو دل خود جمهوری اسلامی نزدیک بشن به قدرت. اینا نیروی هستن که با فرض سرنگونی جمهوری اسلامی شانس دارن. و بالاخره کمونیسم که من روی این بعداً اصلا موضوع بحثمون اینه، خورده بیشتر با مارکس بیشتر روی کمونیسم مارکس می‌کنه. راجع به نقطه قدرت و ضعف ها اینا من فقط یه نقطه اشاره بکنم. جنبش ملی اسلامی گفتم تا وقتی فرض بر اینه که جمهوری اسلامی هست مورد توجه، هر چقدر اشتباه بکنه و پوست خربزه زیر پای خودش بذاره و شرایط از دست بده و فرصت از دست بده، باز همچنان مطرحن. چون تو حکومتن، حکومت در بستر بحرانه، میتونن هر لحظه اینا یه آرایش جدید به خودشون بدن بیان از این سراغ. اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه اینا متلاشی میشن. یعنی هیچ لزومی نداره که اینا دور هم بمونن. تاریخاً هم دور هم نبودن. اینا خاتمی و مقوله دور خرداد این جنبش رو متحد کرد. قبلش چندین فرقه بودن. با هم نبودن. این جنبشی که الان متحد شده حول خاتمی، حول پدیده اصلاح طلبی در داخل حکومت، اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه صفر نمیشن، به صفر تجزیه نمیشن، به اصطلاح اتم‌های از بین برن. ولی متلاشی میشن و سازمان‌های مختلفی تبدیل میشن که مجبور میشن خودشون رو بازتعریف کنن. اینطوری نیست که با همین موازه میتونن برن تو تحولات بعدی. کسی که امروز سکولاریست نیست و اصرار هم داره که باید به شعائر مذهبی مردم احترام گذاشت، تو اون شرایط سکولاریست میشه، کاری نداره واسش. یعنی میخوام بگم باید فرض کنید که این جنبش وقتی تجزیه میشه دیدگاهشون رو عوض میکنن، خیلیاشون سازمان مختلفی میاد بیرون، ولی دیگه شانسشون رو برای قدرت به نظام دست میدن. یعنی اینا ائتلافشون مهمه، تک تکیشونشون مهم نیستن. قرار نیست سازمان اکثریت به تنهایی نقشی تو تاریخ مملکت بازی کنه. بخشی از جنبش اصلاح طلبی دینی آره، ولی به عنوان سازمان فدایان اکثریت بود و نبودش از نظر پروسه سیاسی بعد از اون به نظر من علسوی است. و من فکر می‌کنم بخشی از اینا جذب، بخش اعظمشون جذب کنسرواتیوهای طرفدار غرب میشن توی هم شرایطی. بالاخره اینا باید برن به سمت بورژوازی و اگه نیروی اصلی بورژوازی اونا باشن، اینا میرن به سمت غربی‌ها. این که تو نقطه قدرتش گفتم الان اینه که تو ساختار قدرت پای دارن، قانونی‌ان، دسترسی دارن به مردم و به عناصر محافظه‌کار و پاسیویست تو جامعه و کسایی که از تحولات ناگهانی میترسن بالاخره رو میارن. اینا کسایی هستن که از ترس مردم استفاده میکنن برای قدرتشون. آقا اگه ما نباشیم تحول تدریجی و خشونت گریزانه نباشه، خشونت عجیبی میشه تو مملکت و شیر تو شیر میشه و جنگ داخلی میشه و نمیخوایم اینا تکرار بشه، که این یکی از خطای اصلی استدلالشون هست. این به اصطلاح بخش محافظه کارتر و کسایی که اهل تغییرات فاحش نیستن پای اینا تشکیل میدن. از طرف دیگه اینا از نظر مردم بخشی از تو قدرت مستبدن. این مردم تو شرایطی که جنبش بالا بگیره این نمیتونه به راحتی رنگ عوض کنه، بگه درسته من نماینده مجلس پنجم و ششم و هفتم و غیره بودم و تو شورای تشخیص مصلحت و یا مثلا تو روزنامه فلان و سپاه پاسداران، ولی الان ملت من به شما پیوستم، همونجا میگیره میبرنش. در نتیجه یه مشکلی که اینا دارن اینه که دقیقاً محدودیت تاریخیشون رو رقم میزنه. اگه جنبش بالا بگیره اینا شخصیتایی که مورد توجه هم به شخصیتای مورد نفرت تبدیل میشن به کسایی میشن که فرار میکنن، در نتیجه مزمحل میشن و میرن. پرو رژیمی خارج حکومت هنوز شانس دارن خودشون رو باز تعریف کنن، ولی سران اصلی این قضیه با هجوم علیه حکومت اینا هم از نظر سیاسی در به در و بی خانمان میشن.
شنونده بخشایی از سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن در سال 2001 تحت عنوان آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است بودید. متاسفانه به دلیل کمبود وقت برنامه امکان پخش تمامی این سخنرانی رو نداریم، بنابراین بخشهای بعدی این سخنرانی رو در برنامه سه‌شنبه شب هفته آینده برای شما پخش میکنیم.
عشق قدرت مدرنیته یا سنت تو محور شرارت جیان عشق سرعت مسکن رنج و در به صورت قرص و گر شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستیم ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی چایی هم فلانزای ماهی یکی از بابان میمیره یکی جنون گاهی ذخیرهای ارزی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم اعتبارات قرضی اقتصاد تزریقی مرخصی تشویقی سینمای فلسفی موسیقی سلفی عاشقای قزوینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی توی کافی شاپ مدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتادی زرش برو با کچم دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمانای ملی بدبینن و حجازی داروهای تقملانی متادای تفننی مدیر لباس ملی صنایع تصنعی آموزش از راه دور فروش سوال کنکور نزول یا سود بانکی یا انتخاب یا که زور غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار می کند. مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه. نسرین رمضان علی عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از بازماندگان قتل عام گردان شوان توسط رژیم اسلامی در کردستان در سال 1366 و یکی از شاهدان فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه شما را به مراسم یادبود رفقای کمونیست جان باخته گردان شوان دعوت می کند. بیایید با هم یاد این کمونیست هایی را که در نبردی نابرابر با رژیم اسلامی و در راه ایجاد یک دنیای آزاد برابر فارغ از استثمار و ستم و سرکوب و در راه سوسیالیسم جان باختند گرامی بدارید. شنبه دوم ماه آوریل 2011 ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در شهر گوتنبرگ سوئد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان و مکان برگزاری این مراسم به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org و نت مراجعه کنید. شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. ما رو در جریان نکته نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.